کافات قبلش برمیگرده به داستان حضرت ابراهیم، داستانی که در سوره مبارکه صافات اومده، در تورات و انجیل بهش اشاره نشده. یه تفاوت‌هایی داره داستانی که مربوط به حضرت ابراهیم در قرآن و همینطور تورات و انجیل. مثلا در تورات و انجیل ما داستانی در رابطه با بت شکنی حضرت ابراهیم نداریم، در حالی که همین آیات، یعنی آیات 99 به قبل، برمیگرده به همین بحث بت شکنی حضرت ابراهیم و اینکه می‌خواستن او رو در آتش بیاندازن. اینها از اختصاصات قرآنه، یعنی ما در تورات انجیل نداریم، اگرچه درباره آتش زدن حضرت ابراهیم در تلمود نکاتی رو بیان کردن. اما از آیه 99 به بعد که در حقیقت بر میگرده به یکی از اتفاقات زندگی حضرت ابراهیم، یکی از امتحانات بسیار سخت او، که نمیدونم انصافا اگر ما تو چنین جایگاهی بودیم از این امتحان سربلند بیرون میامدیم یا نه. حالا بریم خود آیاتو بشنویم، در دل آیات نکاتش رو براتون خواهم گفت.
و قال این صالحين فبشرناه بغلام حليم.
الله أكبر الله أكبر. انقدر این آیه قشنگه، انقدر این آیه قشنگه، حالا براتون میگم چرا. ببینید حضرت ابراهیم یک سبکی داره، میگه من رفتارم، زندگیم، تفکرم، هر چی که هست، این به سمت خداونده. و قال انی ذاهب الی ربی، من به سوی پروردگارم میرم در همه شؤون. خب اگر کسی اینطوری رفتار بکنه، اینطوری فکر بکنه و عزمش اینطوری باشه، خب قطعا خداوند هدایت رو نصیب او خواهد کرد. و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین، او به زودی من رو هدایت میکنه و بعد هم دعا میکنه، رب هب لی من الصالحین. خب این داستان رو میدونیم که حضرت ابراهیم تا سنین پیری خصاب فرزند نمیشد از همسر اولشون، در قدر حضرت ساره، که بعد به پیشنهاد حضرت ساره کنیز خودش حضرت هاجر رو در قدر به ازدواج حضرت ابراهیم در میاره، که از حضرت هاجر حضرت اسماعیل به دنیا میاد. حالا دقت کنید، حضرت ابراهیم که صاحب فرزند نمیشد، خداوند به او فرزند داده. این فرزند چقدر عزیز کرده است. رب هب لی من الصالحین، دعا کرده، از خدا خواسته، و خداوندم میگه ما بشارت دادیم، فبشرناه به غلام حلیم. اصل داستان از همینجا شروع میشه، یک نفر در سنین پیری خداوند به او یک فرزند پسر داده بنابرای درخواستش، و حالا خدا یه امتحانی میخواد به عمل بیاره. گوش کنید.
فلما بلغ معه السعی قال یا بني اینی ارى فی المنام انی اذبح.
ببینید، دقت کنید، خواب پیامبران خواب معمولی نیست. حضرت ابراهیم در خواب میبینه که داره فرزندش رو، یعنی حضرت اسماعیل رو، ذبح میکنه. فلما بلغ معه السعی، هنگامی که به یک جایگاهی رسید، قال یا بنی، گویی پسرکم، انی ارا فی المنامه، من خواب دیدم که انی اذبحک، من دارم تو رو ذبح میکنم تو خواب. فانظر ماذا ترا، نظر تو چیه؟
قال یا بنی این أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
ببینید نکات بسیار قشنگی هست. ببینید حضرت ابراهیم میتونست این کار را انجام بده، بگه خب من پیامبر خدا هستم، در خواب هم دیدم، خواب هم نوعی وحیه، و اصلا چرا سوال بکنم؟ کارم انجام میدم و سر اسماعیل رو میبرید. اما نگاه بکنید چقدر احترام و حرمت قائل میشه که از پسرش میپرسه من در خواب همچین چیزی دیدم، نظر تو چیه؟ فنظر ماذا ترا. و پاسخ حضرت اسماعیل خیلی پاسخ قشنگیه، یعنی اعتماد داره به پدرش، اعتماد داره به وحی، اعتماد داره به خدا. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ای پدر اون چی که بهش امر شدی انجام بده.
فلم نر لغم غوش سعی قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. قال يا أبت افعل ما تؤمر.
الله اکبر، الله اکبر. طلبات بسیار زیبای استاد متولی عبدالعال، خدا رحمتش کنه، انصافا خیلی حسی قرآن میخونه. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ای پدر اون چی که بهش امر شدی انجام بده. ستجدنی انشاءالله من از صابرین، انشاءالله من رو از صابرین خواهی یافت، یعنی من صبر میکنم، قبول میکنم آنچه که تو انجام میدی. فوق‌العاده است چنین نگاهی. ما در برابر خداوند همچین نگاهی داریم یا نه؟ یه خورده که اوضاعمون به هم میریزه، یه خورده که روزگار برخلاف مراد ما اصطلاحا حرکت میکنه، سری دادمون به هواست و خدا رو سری محاکمه میکنیم چرا خدا این اتفاق افتاد، چرا اون موقعی که اوضاعمون خوب بود، چرا اون موقعی که خدا بهمون توجه میکرد اونها رو در یادمون نمیاد. ولی حضرت اسماعیل در پاسخ به حضرت ابراهیم میگه هر چی که شما میگید، هر چه آن خسرو کند شیرین بود.
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی
الله اکبر. همین الان بذارید این سوالو بپرسم، شما اگر جای حضرت ابراهیم بودید چی میگفتید؟ اعتراض دارید به خداوند که آخه من برای چی با سر بچه‌مو ببرم؟ بعد مثلا چندین سال تو سن پیری خدا به من یه پسر داده، برای چی من با سرش ببرم؟ اصلا مگه این کار درسته؟ دقت کنید، ولی آزمون الهی یه چیز دیگه است. اتفاقا خداوند انسان‌ها رو در سختی‌ها امتحان می‌کنه. همین الان ماه مبارک رمضان، تو گرما برای چی ما خودمون رو میبایست محروم بکنیم از خوردن آب، از خوردن غذا؟ چرا؟ یه حکمتی هست. حالا من نمیخوام به بحث فلسفه روزه بپردازم، بحثم در اینجا اینه که میزان اعتماد ما به خداوند چقدره، چقدر خدا رو باور کردیم، چقدر خدا رو قبول داریم، آیا در برابر آنچه که خداوند برای ما پیش میاره صبوری به خرج میدیم یا نه، یا به مجرد هر اتفاق ناگواری سریع از کوره در میریم. واقعا اگر ما جای حضرت ابراهیم بودیم یا جای حضرت اسماعیل بودیم چی کار میکردیم؟ اعتراض میکردیم یا اینکه میپذیرفتیم؟
فلما اسلما و تله للجبین.
خیلی تعبیر قشنگه، فلما اسلما، یعنی هنگامی که هر دو تسلیم خداوند شد. اصلا مسلمان یعنی همین، یعنی کسی که تسلیم امر خداونده. ما واقعا مسلمانیم؟ آیا ما واقعا تسلیم امر خداییم؟ قدری فکر کنیم. فلان ما اسلما و تله للجبین، همین که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل تسلیم امر خداوند شدن و ابراهیم پیشانی فرزند رو بر زمین گذاشت، چی کار بکنه؟ که ذبحش بکنه. صحنه رو خود دقت کنید، فلان ما اسلما و تله للجبین، یه مرتبه یه اتفاقی رخ میده.
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
خطاب اومد که وناديناه أن يا إبراهيم، خدا امتحان میکنه، اما خدا هوای بنده های مؤمنش رو هم داره. اگر کسی دل به خداوند بده و تسلیم امر او باشه، مطمئن باشید خداوند از اون مراقبت و محافظت میکنه و مراقبت و محافظت هیچ کس مثل مراقبت خداوند نخواهد بود. و ناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، خواب تعبیر شد. من میخواستم همین مرحله رو، حالا من این تعبیر رو عرض میکنم، مضمونه در حقیقت محتوای آیه است، که انگار خداوند میخواد بگه که من میخواستم تو رو امتحان بکنم ببینم که آیا تو واقعا به خاطر من از فرزندت میگذری یا نه. قد صدقت الرؤیا، اون خوابی که دیده بودی تعبیر شد. انا کذالک نجزی المحسنین،
انا کذالک نجزی المحسنین.
دقت کنید، انا کذالک نجزی المحسنین، خدا اون کسایی که اهل احسان هستن رو، این اهل نیکوکاریان، اتفاق خدا اونا رو امتحان میکنه. هر که در این راه مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. جام بلا به معنای بدیش نیست، چون ما معنی فارسی بلا رو در فارسی تصور میکنیم به معنای منفیه. بلا یعنی امتحان. استادی که میخواد یک دانش آموزی و یا یک دانشجویی بیشتر رشد بکنه، از او بیشتر میپرسه، بیشتر حواسش بهش هست. چرا؟ چون میخواد رشد بکنه. اگر استادی از کسی سوالی نپرسید، خیلی توجه بهش نکرد، یعنی خیلی مهم نیست اون شاگرد یا دانشجو. اتفاقا میبایست خودمون رو در معرض دقیقاً نگاه استاد قرار بدیم و از او طلب بکنیم که از ما هم بپرس. ما هم میخوایم رشد پیدا کنیم، ما هم میخوایم مشکلاتمون حل بشه. حالا خودمون میفهمد حضرت ابراهیم اهل احسانه، به همین خاطر او رو امتحان میکنیم که به واسطه این آزمون و امتحان و ابتلاها در جایگاه بالاتری قرار بگیره.
فلما اسلما و تله للجبین و ناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت
الله اکبر، الله اکبر. فوق‌العاده زیبا تلاوت شده. آیا علی دو مرتبه اینو اگر میشه آمادهش بکنید، فوق‌العاده قشنگه. اصلا این حس آیه رو مجدداً در تلاوت استاد متولی عبدالعال بشنویم. این کلید واژه رو هم دقت کنید. فلما اسلما، تسلیم شدن. انا کذالک نجزی المحسنین، اهل احسان.
فلما اسلما صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.
الله أكبر، الله أكبر. خود آیه 106 این نکته خیلی قشنگی داره، مبنی بر اینکه خدا هم خودش میدونست که این آزمون و این امتحان واقعا امتحان سنگینی.
إن هذا لهو البلاء المبين.
إن هذا لهو البلاء المبين، یعنی این ابتلای بزرگی است، آزمون بزرگی است. اتفاقا در برخی از آیات قرآن نسبت به همین داستان باز تعابیر داریم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، یعنی خداوند آزمود حضرت ابراهیم رو به کلماتی که خب اونها رو به اتمام رسون. و بعد از این آزمون بود که خداوند مقام امامت رو به حضرت ابراهیم داد. جالبه، حضرت ابراهیم پیامبر بود اما امام نبود، بعد از این آزمون به مقام امامت رسید. چون تعبیر قرآن میگه باید ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، که من میخوام تو رو در جایگاه امامت قرار بدم. حضرت ابراهیم مثل همه ماها که دوست داریم این افتخارات به فرزندانمون هم منتقل بشه، سوال کرد که قال و من ذریتی، فرزندانم هم همینطور، اونا بهره مندن از این جایگاه. پاسخ خدا در قرآن این بود که قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به اهل ظلم نمیرسه، حتی اگر فرزند حضرت ابراهیم باشه. اما جالبه که در تورات و انجیل این داستان اومده، البته با تفاوت‌هایی. در تورات و انجیل خب اون فرزند حضرت اسحاقه نه اسماعیل. در قرآن هم صراحتا اشاره نشده به این که حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق. ما از قرائن آیات میفهمیم این رو، چرا؟ چون در بعدش هستش که وبشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، یعنی خداوند بشارت میده به اسحاق، پس معلومه این شخص حضرت اسماعیل بوده. اما در این داستان اسمی از حضرت اسماعیل به اون معنا نیست. به هر حال در تورات اومده که حضرت ابراهیم اسحاق رو میخواست ذبح بکنه و بعد از اینکه این اتفاق صورت نگرفت و خداوند یک در حقیقت حیوانی رو جایگزین کرد، قرآن هست یک قوچ، مطالعه تعبیر قرآن و فدایناه به ذبح عظیم، این تعبیر رو ببره در توراتش که یک قوچی رو خداوند نازل کرد که قرار شد اون رو به جای تجربه حضرت اسحاق به نگاه اهل مسیحیت اهل کتاب ذبح بکنه. و بعد در رابطه با همین مسئله خطاب اومد که بله فرزندان تو هم آری، اما قرآن میگه نه، آن کسی که اهل ظلم نبوده میتواند به این جایگاه امامت برسه. اینا تفاوت‌هایی است که ما در اصول آیات در قرآن و تورات انجیلی که به هر حال در دست ما هست مشاهده میکنیم. این وفدیناه به ذبح عظیم باز هم تعبیری داره. در کتب تفسیری ما اشاره میشه به همین عید قربان، برخی هم اشاره کردن به این که اون ذبح عظیم امام حسین علیه السلام. حالا نگاه‌های مختلفی در این باره هست، از فرصت ماه مبارک رمضان خود شما استفاده کنید، مراجعه بکنید به تفاسیر و ببینید در این رابطه چه نکته‌ای رو مفصل بیان کردن. این الله اکبر الله اکبر. خدا به عمل کرد و ترکنا علیه فی الاخرین، نام او رو برای آیندگان بزرگوار قرار داد. سلام علی ابراهیم، درود خدا بر حضرت ابراهیم. یکی از اون شخصیت هایی است که واقعا دوست داشتنی از ابراهیم، یعنی به عنوان یک شخصیت روشنفکر. من در یه برنامه سوال پرسیدم که اگر ما در زمان حضرت ابراهیم بودیم و خانواده‌مون بت پرست بود، شغل مرسومم بت پرستی بود، بت تراشی بود، جامعه اصلا ارزش‌ها رو به سمت بت پرست می‌بردن، واقعاً می‌اومدیم سمت حضرت ابراهیم یا نه؟ خیلی جالبه، در اون برنامه بیشتر مکانی بود که نه، ما همون بت پرست باقی می‌موندیم. حالا شما نگاه بکنید، یه چنین شخصیتی از دل جهل جسورانه و متوکلانه، یعنی توکل به خداوند داشت، اومد و برخورد کرد با این بت‌ها، بت‌ها رو شکست و از چیزی نترسید. واقعا این شخصیت بسیار بسیار روشنفکر و شایسته احترام. از همراهی شما عزیزان پاسگزاریم، دیگه فرصت برنامه به اتمام رسید، از اینکه ما رو همراهی کردید ممنون. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان خوبه شنونده. احساس یک گیاه در وسط زمستان از تابستان گذشته نمی آید، از بهاری می آید که فرا می رسد. گیاه به روزهایی که رفته نمی اندیشد، به روزهایی می اندیشد که می آیند. اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد، چرا ما انسان باور نداریم که روزی خواهیم توانست به هر چه می‌خواهیم دست یابیم؟ اون چی که تقدیم حضورتون شد از یکی از کتاب‌های خوب بود که امیدوارم این مطلب مورد توجه و پسند شما هم قرار گرفته باشه. اینجا رادیو ایرانه.
کس کشیده محمل، همه کس کشیده محمل. به جناب کبریایت، به جناب کبریایت، من و خجلت سجودی، من و خجلت سجودی، که نکردن برایت. به کجا برم سری را، به کجا برم سری را، که نکردم فدایت، که نکردم فدایت.
جلگاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. JFM ردیف 90 مگاهرتز ایران را.
عزیزان من، علم جدای از فرهنگ صحیح اگر بود به خطا خواهد افتاد. یک علم پیچیده بسیار نافع علم هسته‌ای است، چون با فرهنگ درست، فرهنگ انسان دوستی همراه نبود، همراه با فرهنگ غلط قدرت طلبی بود، به بمب هسته‌ای منتهی شد. و امروز بمب هسته‌ای همچنان تهدید دنیاست، تهدید بشریت، کمان که یک روزی این تهدید عملی شد. امروز هم همه دنیا از او میترسن، ناامنن. ما قاطعانه، شجاعانه، با اینکه میتونستیم در این راه قدم برداریم، طبق حکم اسلام گفتیم تو این راه وارد نمیشیم. هم ساختنش غلطه، هم نگه داشتنش غلطه، چون به کار بردنش حرامه. کالایی رو انسان، محصولی رو بسازه که نمیتونه او رو به کار ببره، باید همونجا بمونه، یعنی حرام قطعا. یعنی اگر چنانچه ما یه وقتی سلاح هسته‌ای میداشتیم، معلوم بود که هرگز امکان نداشت اونو به کار ببریم در هیچ جا، چون قطعا حرامه طبق موازین اسلامی. خب چیزی که حرامه چرا انسان خرج کنه بسازه؟ چرا خرج کنه نگه داره؟ چون نگهداریش هم خیلی خرج داره. اینا که دارن هزینه زیادی مصرف میکنن فقط برای نگهداریش. خب این ببینید، علم بدون فرهنگ بود که صنعت بسیار مفید و حساس هسته‌ای رو، که بسیار صنعت مفیدی است برای بشریت، این رو کشوندن در راه غیر آمیز، در راه غلط، بمب هسته‌ای از توش در آمد. علم اینجوریه. علم اگر چنانچه با فرهنگ درست، با مشی فکری درست همراه نباشه، چیز خطرناکی خواهد شد. ما به همین دلیل معتقدیم باید در مجموعه های نخبگانی دین و ملیت، یعنی پایبندی جدی دینی و شرف جدی ملی، استی به جد دنبالگیری بشه. دانشمند ایرانی وقتی با فرهنگ اسلامی و ایرانی آمیخته است، اون وقت یک جزء حیاتی از حیات ملت، در واقع روح میبخشه، توان میبخشه به مجموعه ملت. ما نمیخواییم دانشگاه ما تکرار و باز تولید فلان دانشگاه آمریکایی باشه، اینو نمیخواییم. علم رو میخواییم، شاگردی هم کن یاد میگیریم، یعنی از شاگردی کردن اصلا ننگمون نمیکنه. اما نمیخواییم دانشگاه ما تکرار و باز تولید فلان دانشگاه آمریکایی در تهران یا در فلان شهر دیگر کشور باشه. نمیخواییم همون فرهنگ اینجا تقلید بشه. فضای علمی کشور باید فضای علمی ایرانی و